بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 4 سطر اول. و اقول الطالب السالک یرا فی بدل سلوکه ان مطالبه انما تتحصل به سعیه و به کده و به توفیق الله تعالی ایاه فی ذلک. سلام علیکم. بحث در سه جمله اولیهی که در عبارت مصنف آمده بود داشتیم و توضیح می دادیم که این سه جمله در برابر چی هستند و مراد ازشون چیست. قبل از تفصیل بحث من مطلبی رو که مربوطی به جلسه گذشته است در مورد این سه جمله عرض کنم. من گفتم که حمدی که مصنف در جمله اول آورده در دو جمله بعد هم میتونه تکرار بشه. این حرف بدی نیست ولی لزومی نداره که ما این چنین بگیم. البته میتونیم درستش کنیم، بگیم که خدا را بر حسن توفیقش حمد میکنیم و بعد سوال میکنیم هدایت رو، بعد از هدایت دوباره حمد میکنیم، بعد سوال میکنیم الهام رو و بعد از حصول الهام باز حمد میکنیم. که حمدی که در دو جمله بعد میاد مسبوق است به سوال. اول سوال میکنیم، بعد اجابت میشه، بعد از اجابت حمد میکنیم. اما در توفیق احتیاجی به سوال نیست، احتیاجی به اجابت نیست، از اول حاصله، لذا مطلقا حمد میکنیم. این توجیه ورود حمد در دو جمله بعد که هر سه جمله در هر سه جمله حمد اعتبار بشه. این پس کردم حرف بدی نیست، خوبه که من کارو بکنیم ولی لزومی نداره. اینشون به صورت ظاهری در جمله اول حمد داره، در دو جمله بعد سوال داره. اگر خواستیم حرف رو طولانی تر کنیم حمد رو در دو جمله بعد به همون صورت که عرض کردم میاریم، ولی اگر هم نیاریم هیچ مشکلی نیست. این مربوط به جلسه گذشته که لازم بود تذکر داده بشه که فکر نکنیم حتما هم در اون دو تای دیگه میاد، میتونیم بیاریمش میتونیم هم نیاریم. اما دنباله بحث اینه که گفتیم فخر رازی مقصود از این سه جمله رو طوری توضیح بده و این سه جمله رو ناظر گرفته به قوه نظریه یک بار و به قوه عملیه بار دیگر. حرفش هم حرف پذیرفته بود، ما هم ردش نکردیم بلکه تاییدش میکنیم. اما نظر دیگری هم در مسئله داریم که اون نظر رو هم اظهار میکنیم. به نظر میسه که این نظری که اظهار میشه از نظر فخر رازی بالاخره دلنشین تر باشه، ولی اون که نتونیم استدلالی بکنیم، ولی به نظر میرسه که اگر اینطوری توضیح کنیم بهتر از اون که فخر گفته، اگر چه حرف فخر هم درسته. توضیحی که خواجه میکنن ابتداعا وضع سالک رو، یعنی کسی که سلوک علمی داره و به سمت مطلبی داره مشی میکنه، وضع سالک رو توضیح میدن. بیان میکنن که سالک سه تا مرحله رو طی میکنه. بعد از اینکه این توضیح تموم میشه کلام مصنف رو، یعنی این سه جمله مصنف رو ناظر میگیرن به این سه مرحله. در هر مرحله سالک عملی انجام میده یا باید انجام بده. مصنف در این عبارت به اون عملی که سالک در این مراحل انجام میده یا باید انجام بده اشاره میکنه و ضمناً خودش هم میفهمونه که من هم این سه مرحله رو در طی این کتاب دارم، پس من هم باید این سه جمله رو داشته باشم. هم به ما میفهمونه که سالکیم که چه کنیم، هم اعلام میکنه که من هم همین کار رو انجام دادم. حالا توضیح بس. کسانی که مطلبی رو طلب میکنن که طالب مطلوبشون هستن، اگر سلوک به سمت مطلوب نکردن که هیچ، از بحث ما بیرونه، ولی اگر سالک شدن یعنی به سمت مطلوبشون مرش کردن، اینها ابتدای سلوکی دارن و سلوک متوسطی دارن و انتهای سلوک. سه تا مرتبه برای سلوکشون هست. وقتی که وارد بحث میشه در ابتدا، این چنین به نظرش میرسه، این سالک این چنین به نظرش میرسه که باید تلاش کنه تا به مطلب برسه و خدا هم به او توفیق بدهد. فکر میکنه با تلاش خودش به زمینه توفیقی که خداوند میدهد میتواند مطلوبش رو و مقصودش رو به دست بیاره. تلاشش رو میکنه، توفیقش هم که خدا بهش میده، بعد به مطلوب میرسه. یه خود جلوتر که رفت متوجه میشه که راه های مختلفی سر راهش هست، طرق مختلفی برای رسیدن به مطلوب هست که بعضی از این طرق او را به مطلوب میرسانند، بعضی هم نمیرسونند. وقت متوجه میشه که تلاشش کافی نیست، چون ممکنه این تلاش رو به بیراهه بکشه و اون راه واقعی رو که واصله به مطلوبه ارائه نده. به این جهت مقداری تنزل میکنه. تا حالا فکر میکرد تلاش خودش تأثیر زیادی داره، حالا میفهمه که نه، تلاشش اونچنان تأثیری نداره. اگر چه بی تأثیر هم نمیبینه تلاشش رو، ولی مؤثر کامل قرارش نمیده. وقت شروع میکنه به درخواست کردن که خدای اون راهی رو که راه واصله به مطلوبه و موصله به مطلوبه به من نشون بده و من رو به اون راه هدایت کنه. سوال میکنه هدایت رو. بعد جلوتر میره متوجه میشه که تمام این مسیری که طی کرده، تمام این مسیر تحصیل معدات بوده، هیچ کدوم هنوز رو به مطلوب نرسنده. چه تلاشش، چه گفته معلم، چه خوندن کتاب، چه حتی غذایی که میخورده برای ترمیم تحلیل رفته های مغزش، که اینا بالاخره یه نوع تأثیری در استنباط مطالب داره. که در همینجا مناسبه من برگردم اون غیروهایی رو که قبلا داشتیم بنا کنم. در اواخر بحث دیروز داشتیم فإن جمیع ما یتقدمها من المقدمات و غیرها لا تفعل فی النفس الا اعداد ما، همه مقدمات و غیرها. مقدمات همون صغرا و کبراس، خوندن در کتاب، گفتن معلم، امثال اینها. غیرها مثل همین قضا خوردنی که عرض کردن، این که دو مقدمات نیست، ولی مغز تحلیل رفته وسیله قضا ترمیم میشه. گذشته از این، خواب مثلا، گاهی از اوقات ما اگر خواب درستی نکرده باشیم ذهنمون درست فعالیت نمی کنه، ولی وقتی از جهت خواب تأمین باشیم ذهنمون فعالیت کامل می کنه. پس خواب هم از جمله مقدماته، از جمله چیزهاییست که معدات به حساب میاد. خواب، غذا خوردن، اینها جز غیره ها هستن. مقدمات هم که روشنه. این من دیروز فقط مثل این که یادم میاد تطبیق بر خواب کرده غیره ها رو، تطبیق بر غذا و امثال ذلك هم میشه. خب به مرحله سوم که میرسه میفهمه که تمام آنچه که گذرونده همه جز معدات بودند و تمام اونها او را آماده ساختن برای دریافت فیض. اگر بخواهد به مطلوبش برسد یک راه وجود دارد و اون افاضه الهی است. وقت متوجه میشه که وفاظ اله اصل قضیه است و تمام اساس بحثه، یعنی اون چی که او را ایصال می کند الال مطلوب همون افاظه الهی است. این سه مرحله طی میشه. در مرحله اول برای تلاش خودش اهمیت خاصی قائل، میگه باید تلاش کنم خودم توفیق بده اسباب و اسباب رسیدن به مطلوب رو جمع کنه، من بالاخره با تلاش خودم به مطلوب برسم. در مرحله دوم متوجه میشه که راه های رسیدن به مطلوب فراوانه و این ممکنه راهی رو که مضل است نه موصل انتخاب کنه، لذا شروع میکنه به سوال کردن و میفهمه که تلاش خودش تأثیر کامل نداره، شروع میکنه به سوال کردن، از خدا میخواد که اون راه حق رو بهش نشون بده. بعد که جلوتر رفت متوجه میشه که تمام گذشته ها موعد بودن و نفسش را قابل کردن، حالا بعد از این اگر قابلیت باشد و افاظه نباشد کاری صورت نمیگیره، منتظر افاظه میشه و از خدا درخواست میکنه که خدا رو به من الهام کن. حالا متوجه شده که جز الهام الهی راهی برای رسیدن مطلوبش نداره، اونایی که قبلا تهیه کرده بوده اونها نفسش رو جلا داده و نفس رو آماده پذیرش کرده. خب الان توجه کن سه مرحله برای طالب درست شد. او در مرحله اول فکر می کند که توفیق برایش حاصل است و لازم است که کنار این توفیق تلاش کند تا به مطلوب برسه. مطلوبش در اونجا توفیق الهی است، تلاش که خب حاصل کار خودشه، اون مطلوبش نیست و انجام میده، ولی توفیق الهی رو طالب است. اما همین که شروع کرده به عمل معلوم میشه توفیق هست، پس تمنای توفیق دارد در اون مرحله اول، ولی متمنایش حاضر است. چون متمنایش حاضر است سوال نمی کند، فقط حمد می کند، میگه حمد می کنم خدا رو بر توفیقی که داده. پس متمنای شخص در مرحله اول از مراحل سلوک علمیش توفیق است و این متمنا حاصل است، لذا احتیاج به سوال نداره. به این جهت در مرحله اول که قرار گرفته سوالی نمی کنه، فقط حمد می کنه که خدای اون چرا که مورد آرزوی منه و من لازم دارم یعنی توفیق در اختیار من گذاشتی. در مرحله دوم متمناش هدایت به طریقه، اون چه که آرزو می کنه اینه که به طریق موصل هدایت بشه و با رفتن تو اون طریق به هدفش برسه، ولی میدونه که اون هدایت هنوز حاصل نیست، لذا سوال میکنه. در مرتبه دوم درخواست میکنه که خدایا من هدایت کن به طریق مستقیمی که من رو به مطلوبم برسونه، من وارد اون طریقهای مضله نشم. در مرتبه سوم باز متمنایش یعنی اون چه که آرزو میکند افاظه است، چون فهمیده که افاظه برایش مطلوب است، فهمیده که افاظه برایش راه گوش هست، افاظه او را به مطلوب میرسونه، لذا تمنا میکنه افاظه رو، و چون افاظه حاصل نیست سوال میکنه، سوال میکنه افاظه رو و از خدا میخواد که افاظه رو انجام بده تا این به مطلوبش برسه. توجه میکنید که در سه مرحله متمنایی داره، در هر کدوم از سه مرحله متمنایی داره. اون متمنا اگر حاصل باشه شکر میکنه، اگر حاصل نباشه سوال میکنه. پس این سه جمله‌ای که مصنف آورده در این سه جمله متمنای طالب ذکر شده و فعلی که طالب نسبت به متمنایش دارد گفته شده. در اولین جمله متمنا توفیق آورده شده، فعلی رو که سائل در مقابل این متمنا دارد یعنی حمد آورده شده. در جمله دوم و سوم متمنا که هدایت است یا الهام است آورده شده و فعلی هم که سائل برای رسیدن به این متمنایش انجام می‌دهد که اون سوال و درخواست ذکر شده. پس این سه جمله مصنف داره اشاره می‌کنه به سه مرحله از مراحل سلوک هر سالک علمی و داره اشاره میکنه که در هر مرحله از این مراحل مطلوب او و متمنای او چیست، و همچنین داره بیان میکنه که سالک در هر یکی از این مراحل چه کاری رو انجام میده. اینجا گزارشیست، تقریبا گزارشیست که مصنف از کار خودش داره میده. میگه من الان دارم کتاب می‌نویسم. دقت کنید، میخوام دو تا مطلب رو عرض کنم. بعد از اینکه روشن شد که مصنف به کجاها نظر داره، حالا مقصودش رو داریم بیان میکنیم. مقصودش اینه که اولا کار خودش رو تقدیم کنه و گزارش بده، ثانیا به ما تعلیم بده که ما چگونه عمل کنیم. اما گزارش کارش اینه که من دارم کتاب می‌نویسم. همین که قلم رو دست گرفتم، کاغذ جلوم گذاشتم، همت کردم برای نوشتن کتاب، معلوم میشه توفیق فراهمه. توفیق فراهمه، لذا خدا رو شکر میکنم که توفیق نوشتم این کتاب رو به من عطا کرده. بعد که وارد مطالب میشه، خودش متوجه میشه که برای رسیدن به این مطالب طرق مختلفه موجود است که بعضی از این طرق موصلن، بعضی موزلن. اون وقت توجه میکنه که باید از خدا درخواست کنه که او را وارد طرق موصله کند، نه وارد طرق موصله. اینجاست که جمله دوم رو میگه، میگه از خدا هدایت طریق میخوام که مرا راهنمایی کنه که این کتاب را اونچنان که حق است بنویسم، در طرق موصله وارد نشم و نتیجه ناحق نگیرم. بعد که پیش میره متوجه میشه که تمام مطالب باید افاضه بشه. استدلال هایی که میکنه، نوشته هایی که داره، نقل اقوال هایی که میکنه، تأیید هایی که میاره، استشهاد هایی که میاره، همه این ها معدن. اون افاضه اساس کاره، اون باید انجام بشه. لذا سوال میکنه از خدا که الهام کن حق رو به من تا من حق رو در این کتاب بنویسم. این کاری شما سنده انجام. بعد مقصودش هم اینه که بفهمونه که من این چنین دارم عمل میکنم. قصد دومش اینه که به ما بفهمونه شما هم باید این چنین عمل کنید. هر طالب سالکی چون طالب است سالک، باید چون طالب است سالک میفهمد که توفیق بهش داده شده، باید خدا رو با توفیق حمد کنه. و چون به طرق مختلف برخورد میکنه که همشون موصل نیستن، باید از خدا اون طریق موصل رو درخواست کنه. و چون که آخر سر باید بعد از فراهم کردن موعدات منتظر افاضه باشد و افاضه کار را تمام کند، باید در پایان از خدا درخواست افاضه و الهام کند، که وظیفه هر خوانندهی، هر مطالعه کنندهی، هر حرف زنندهی، بالاخره هر فکر کنندهی همینه که ابتدا بر توفیقی که خدا داده هم کند و بعدا هدایت طریق و آخر سر هم الهام و افاضه رو درخواست کند. خداوند از باب این که شما فرمایید که بعد از این که موعدات فراهم شدن افاضه حاصل میشه و ما احتیاج به درخواست نداریم، از باب این که خدا بخیل نیست، جوابتون اینه، از باب این که خدا بخیل نیست و همیشه در زمینه‌ای که قابل باشد افاضه می کند، همینیست که می فرماید، همینیست که می فرماید، یعنی افاضه انجام می شه که من درخواستی بکنم که نکنم. زیرا که خدا زمینه رو که قابل دید همونطور که از کردیم افاضه می کنه، یعنی فاعل در فاعلیت نقصی نداره، قابل است که در قابلیت نقص داره. اگر حالت انتظاری هم هست از طرف قابله، از طرف فاعل نیست. فاعل افاضش دائمی است و افاضش نسبت به همه چی حاصله. فقط باید قابلیت تشمیل بشه. این فرمان شما درسته، ولی ما وقتی به مرحله میرسیم که افاضه رو اساس میبینیم، ولو به لسان درخواست افاضه نکنیم، به همون قابلیت داریم درخواست افاضه میکنیم. پس خود قابلیت ما نوعی درخواسته. گذشته از این، ادب اقتضا میکنه که درخواست رو هم اظهار کنیم، نه تنها به قابلیتی که خودش دارد درخواست میکند استفا کنیم، بلکه درخواست رو هم اظهار کنیم، از خدا بخواهیم. با اینکه میدونیم اگر نخواهیم خدا در اختیار ما قرار میده به خاطر دودش، اما در این حال ادب اقتضا میکنه، ادب بندگی، ادب احتیاج اقتضا میکنه که ما درخواست بکنیم. پس افاضه حتما باید پشت سر سوال، حتما باید برای افاضه حاصل بشه، هم سوال به لسان حال، هم سوال به لسان قال. هر دو سوال باید داشته باشیم. به لسان حال چه بخواهیم چه نخواهیم سوال داریم. وقتی که ما زمینه رو آماده میکنیم، خود همین نوعی سواله. به لسان قال هم اگر اختزا میکنیم که سوال داشته باشیم. بله، احمد و مزارع، اسأل و هم مزارع، هر دو دلالت بر استمرار میکنند و ما وظیفمون استمرار داره، یعنی لحظه به لحظه بالاخره توفیق خدا میرسد، حمد لازم داره، لحظه به لحظه ما احتیاج به هدایت داریم، احتیاج به الهام داریم. اگر یه مطلبی رو گرفتیم، در مطلب بعدی بی نیاز نیستیم، در مطلب بعدی باید همین عمل رو انجام بدیم و هاچه این استمرار داره. درسته،
هر شما همیشه
هر شما با هم میخواییم، هر شما با هم، بله هر شما با همه. نه ما داریم این هر شما با همه، نه که حالا میخوام بگم بینیشون طولیته، قهرن این عمل انجام میشه، ما داریم تشریح میکنیم مطلب رو. بالاخره وقتی شخصی وارد کار میشه، این سه مرحله رو میگذرونه، این سه مرحله در طول برای من واقع میشه. اگر اتفاقا این سه مرحله با هم حاصل شد، خب با هم هم همه کاراش انجام میدیم، یعنی هم میکنیم دو تا سوال با هم. اما اگر به طول حاصل شدن، خب ما اول هم میکنیم بعد سوال اول برای سوال دوم، نسیگی داره به این که چه بعدی برای ما پیش بیاد. اگر همه با هم حاصل شدن، خب فعل ما هر سه با هم حاصل میشه. اگر نه یه جوری شد که این سه تا خواستن در طول هم واقع بشن، خب فعل ما بین صدایی میفته، این سه تا فعل در طول هم قرار میشه. این مسئله رو من باید در وقتی که اون سه مرحله رو توضیح دادم اشاره کنم، ولی زد شدم اشاره نشدم، حالا استدراج میکنم. در هر سه مرحله که سالک این مراحل رو میگذرونه، در هر سه مرحله سالک قبول داره که لنفسش تأثیریست و لله هم تأثیریست. هم در مرحله اول میگه که من نفسم در کشف این مطلوب تأثیر داره، زیرا که تلاش میکنه. هم خدا تأثیر داره، زیرا که توفیق میده. در مرحله دوم همینه، میگه باز نفس من تأثیر داره، زیرا تلاش ها رو کرده و دنبال انتخاب طریق میگرده. کار خدا هم تأثیر داره که طریق رو به من نشونده. در سوم هم همینطور، در سوم میگه نفس من تأثیر داره، کار خدا هم تأثیر داره. البته تأثیر در سومی با تأثیر در قبلی ها فرق میکنه. در قبلی ها واقعا خودش رو صاحب یک کاری میبینه، خیلی جا میگه من تأثیر گذارم، همونطور که کار خدا تأثیر گذارم. در سومی خودش رو فقط قابل میبینه، ولی قابل بودن هم تأثیر داره، همونطور که الان عرض کردیم. اگر قابلیت نباشه افاضه با به نهایت نمیرسه، باید قابلیت هم باشه. پس تأثیر رو ما معنای آن برای تأثیر معنای آن قائل میشیم. تأثیر داره یعنی دخالت داره، نه تأثیر داره تأثیر در مقابل تأثیر، اینو نمیخوام بگیم. ولی در مسئله سوم، در مسئله سوم تأثیر نیست، در مسئله سوم فقط تأثیره. این نفس ما اصلا تأثیر نداره در مسئله سوم، فقط تأثیر داره. ولی همین تأثیر یعنی پیدایش قابلیت، همین دخالت داره در احاسه. پس تأثیر یعنی دخالت، نه تأثیر در مقابل تأثیر. تأثیر عام بگیریم که شامل این سومی هم بشه. دقت کردیم پس هر مرحله‌ای انسان برای نفس خودش تأثیر یعنی دخالتی قائل است، برای کار خودم تأثیر قائل است. منتها در مرحله اول تأثیر خودش رو خیلی قوی می‌بینه، تأثیر نفسش رو قوی می‌بینه، به طوری که در عرض کار خدا قرار میده. میگه تلاش من و توفیق الهی دوتایی با هم دارن تأثیر میکنه. در مرتبه دوم تأثیر خودش خودی کمرنگتر میکنه، ولی هنوز دست بر نداشته. میگه منم حق انتخاب دارم، راه ها رو خدا در مقابل من قرار داده، من انتخاب میکنم، من تو از خدا میخوام که انتخابم درست باشه، من هدایت کنه که انتخابم درست باشه. در مرتبه سوم دیگه تأثیرش خیلی ضعیف میشه، به حد قابلیت میرسه، دیگه از اون حالت تأثیری هم میفته، قابلیت میرسه. بس در هر سه مرتبه سالک و طالب برای خودش و برای نفسش تأثیر قائله، برای کار خودم تأثیر قائله، منتها تأثیر ها کم و زیاد میشن. در مرتبه اول بیشتر تأثیر رو معتقده، در مرتبه دوم کمتر، در مرتبه سوم دیگه خیلی کم، به طوری که دیگه تأثیر همون اظهار قابلیت میشه که دیگه اسمش نمیشه تأثیر گذاشت، اینقدر مرتبه تأثیر خودش رو پایین میاره. خب مطالب تموم شد، من جمع کنم. حرفی که خواجه زد همش همینه بود که حرفیت خواجه فرمید که این عبارت مصنف نمیگیم ناظر به قوه عملیه و نظریه نیست، اما تو که فخر گفت ناظر به قوه عملیه و نظریه ممکنه باشه، ولی ما یه توجیه دیگر میکنیم، میگیم ناظر است به مراحلی که یک سالک علمی طی میکنه و در هر مرحله متمنا و آرزویی پیدا میکنه. در مرتبه اول آرزویش حاصل است، حمد میکنه، در مراحل بعدی آرزویش حاصل نیست، درخواست میکنه. این توجیه کلام مصنف. بعد این کلام رو مصنف برای چی گفته توضیح داریم، هم برای این که کار خودش رو بیان کنه که من چه کردم و چه میکنم در این کتاب، هم میخواد به ما یاد بده که این کاری که من کردم شما هم انجام بدید، هر طالب علمی باید این کار رو انجام بده. این خلاصه یه حرفیه خواجه زد که اولا توجیه کرد سه عبارت مصنف رو در مقابل سه مرتبه سالک و سه مرحله سالک قرار داد، ثانیا غرض از این کار مصنف رو بیان کرد که هم غرضش گزارش کار خودش هست، هم غرضش تعلیمی به ماست. صفحه 4 سطر اول اقولو از طالب و سالک. از طالب یعنی کسی که طلب می کند علمی رو، طلب می کند مطلوبی رو، مجهولی رو می خواد معلوم کند که اون مجهول می شود مطلوب. از سالک به شرطی که بعد از طلب را بیفته، نه فقط طلب کنه و بعد بشینه، بلکه طلب کند و سالک الی هم باشد، یعنی سالک الی اون مطلب علمی هم باشد. یه را حالا اون مطلب علمی میخواد یا چی قضیه باشه، میخواد یک علم باشه، یه علم مدرن باشه، فرقی نمی کنه. یه را فی بدر سلوکی ان مطالبه، در بعد سلوکش میبیند که مطالبش، مطالبش نشون میده که ایشون یه علم مدون در نظرشه، یعنی کسی که طلب میکند یه علم مدونی رو. اگرچه حرف ایشون در یه قضیه و در یه مسئله هم جاری میشه، اما میخواد در یه علم جاریش کنه، میخواد اینکه الان مصنف این علمی رو میخواد شروع کنه و این جملات رو در صدر اون علم ذکر کرده. پس مناسب است که ما هم در وقت توضیح طالب علم مسالک علل علم رو طرح کنیم، نه تنها طالب نفل مسالک علم مثلا یه رفی بدر سلوکیی که مطالبش این نما تتحصل به دو چیز یا به سه چیز، به سعیهی و به کدهی و به توفیق الله تعالی ایاهو فیزالک. سعیش یعنی کوشش، کد یعنی تلاش و زحمت، که تنها کوشش کافی نیست، کوشش رو باید به نهایت برسونه، چون مطالب علمی به آسانی دریافت نمیشن. اونجور که نقل میشه خدا خدا فرموده که روزی مالی را در اختیارت قرار دادن و برای ضمانت کردن دنبالش لازم نیست بری، مقدمات رو فراهم بکن، ولی لازم نیست به خاطرش تلاش اونچنانی بکنی، ولی روزی علمو من به تون تقسیم نکردم، با تلاش بکنیم. این اینکه مثل روزی مال نیست که تعیین شده باشه و برات برسه، روزی علمو چنان قرار دارم که با تلاش برسه، لذا تلاش کن که به دست بیاد، همینطوری برات عاید نمیشه. خب عملا هم همینطوره، کسانی میبینید که تلاش چندانی در تحصیل مال نمی کنن، ولی خب روزی زیاد میاد. کسی تلاش زیاد هم میکنه روزیش کنه، همون مقداری که سر روزیش میاد بیشتر نمیاد. اما در مسئله علم نه، هرچی تلاش بیشتر میکنه بیشتر دست برسه. در علم میبینیم که تحصیل علم به تلاش وابسته است، اما در روزی در مال به تلاش وابسته نیست. دیگه تجربه نشون میده که مطلب همینه. خب سعیهی فکر میکنه که مطالبش با کوششش و با رنجش به دست میاد و این دوتا سومی و به توفیق الله تعالی ایاهو فی ذلک و به این که خدا به او به او یعنی به این سالک توفیق داد فی ذلک. فی ذلک رو میتونید به تحصیلی که از تتحصل فهمیده میشه برگرد اشاره بگیرید، میتونید اشاره به سعی کرد بگیرید، هر دو شکلیه. یعنی به این که خدا توفیق دهد او را فی ذلک، یعنی در تحصیل مطالب، یا توفیق دارد بدهد در سعی کرد. و هو جعل الاسباب متفاوتا فی تثبیت، ضمیر هو به توفیق برمیگرده، ایشون توفیق رو معنا میکنن، معنای جالبیه. متوافقه یعنی مستمعه، هو جعل الاسباب متوافقه فی تثبیت، یعنی اسباب رو در سبب بودن متوافق قرار بده، یعنی همه سبب بالفعل بشن و مسبب خودشون رو ایجاد کنن. اگه اسباب چنان جمع شدن که همشون در تثبیت توافق داشتن، یعنی همشون مسببشون رو حاصل کردن، نه یکی حاصل کند بقیه حاصل نکند، همشون متوافق بودن و مجتمع بودن در تثبیت، یعنی همه سببیتشون کامل شد و فعلیت پیدا کرد و مسبب خودشون را فراهم کردن، وقت گفته میشه که خدا به ما توفیق داده. یعنی اسباب رو خدا جمع میکند، بعد ما با جمع اسباب اقدام میکنیم به نتیجه مسئول بودشیم که اقدام ما کنار توفیق قرار میگیره. توفیق یعنی وسائل رسیدن به مطلوب جمع می شود و ما هم اقدام می کنیم به مطلوب می رسیم. پس توفیق عبارت از این است که خدا جعل کند اسباب را متوافقتن فی تثبیت، یعنی مستمعتن فی تثبیت، در سببیت اونها را مجتمع کند که همشون سبب بشن، سبب بالفعل بشن که بتونن به مسبب برسن. حالا برای این که توضیح بیشتری داده بشه، شما ممکنه فکر کنید چگونه ممکن است که خدا همه اسباب رو جمع کنه بعد منم تلاش کنه. خب همه اسباب که جمع بشه خود به خود اون مسبب یعنی مسبوب میاد، این فکر ممکنه به ذهن برسه. خب باید با مثال مطلب رو روشن کنید. مثلا فرض کنید که یکی از راه های رسیدن این مطلوب داشتن مثلا کتابی که ما رو راهنمایی کنه، یا استادی که یه چیزایی رو مثلا به ما بگه. و یکی از وسائل نبود اشتغالات ذهنیه، نبود اشتغالات خارجیه، مثل سرصدا و مزاحمت های دیگر مثلا. و یکی از اسباب خود همون ذهنه که میتواند به مطلوب برسه. اینا رو خدا همه جمع میکنه، ولی با جمع شدن اینا هم همون که توجه میکنید مطلوب علمی حاصل نمیشه. بازم یه تلاش و یه حرکتی، یه سعی از جانب من لازمه، اون رو در کنار توفیق باید قرار بدیم. پس سعی چت با وجود توفیق منتفی نمیشوند، بلکه یعنی توفیق مغنی از سعی و چت نیست. توفیق اسبابی رو فراهم میکنه که عرض کردم اون آخرین تلاش رو ما باید بکنیم که به نتیجه برسیم، لالا با فراهم شدن این وسائل، با فراهم شدن این وسائل به نتیجه علمی نخواهیم رسید، مگر اون تلاش رو هم زمین کنیم. یعنی من بالاخره باید این مقدمات رو با هم جفت کنم، حد و وسط رو به دست بیارم. همه مقدمات رو خدا جور کرده، ولی بالاخره من باید این اقدام رو بکنم تا بتونم این مجهول علمی رو از این معلومات استخراج کنم. این مقدار تلاش برای من لازم، البته تلاش سنگینه، ولی بالاخره ازش بی نیاز نیست. این مرحله اول از مراحل بود که شخص سالک براش به وجود میاد. ثم انه اذا ام انا، انه یعنی طالب سالک، اذا ام انا فی سلوک، ام انا یعنی فرو برود در سلوک، یعنی سلوکش ادامه پیدا کنه، از مراحل اول سلوک بگذره وارد مراحل وسطی بشه. علم انه لا یقدر علی السلوک الا بهدایته تعالی الی الطریق السویم، متوجه میشه که قدرت بر سلوک ندارد مگر خدا او را به طریق سوی، یعنی طریق مستقیم هدایت کند، که احتیاج به هدایت درستون سر راهش راه‌های مختلف قرار گرفته که بعضی ها مزلن بعضی ها مسلن. این باید راه مسل رو انتخاب کنه. خب خودش که نمیتونه انتخاب کنه، درخواست میکنه که خدا هدایتش کنه. این مرحله دوم. مرحله سوم، و اذا قارب المنتها، وقتی این شخص به منتهای سلوکش میرسد که میخواهد مطلوبش را به دست بیاورد، مطلوب علمیشو، ظهر له انه لو سفی ما یهابل من الکمالات الا قابلا، برای ظاهر میشه که این انسان لیس فی ما یهابل، یعنی فی ما یقصده، یهابل یعنی یهابله، یهابله یعنی یقصده، فی ما یقصده من الکمالات، کمال من الکمالات بیان ماست، یعنی در کمالاتی که مقصودش هستند ظاهر می شود که او در کمالاتی که مقصودش هستند لیس الا قابلن لما یفیز علیه من الفاعل الاول جلده شد. می فهمد که جز قابلیت، جز قابل برای فیض الهی چیزی دیگری نیست، نقشش فقط نقش یک قابل، الا کد و سعی و اینها همه جز موهد داده، الا قابل لما یفیز علیه من الفاعل الاول جلسه، فاعل اول یعنی خداوند. در قبل از فارابی وقتی میخواستن تعبیر کنن از خداوند، تعبیر به اول میکردن، الاول تعالی. زیاد شما میبینید که در کتب الاول نوشته، گاهی از اوقاتا من دیدم بعضی از طلبه ها بعضی از این نوشته ها رو میخونن که توش الاول نوشته، میان میپرسن این اول ثانی هستی؟ میگرد این ثانیش پیدا نمی کن. از خدا من سوال شده، گفتم این اولیش که ثانی نداره، یعنی متوجه نمیشه که اول یعنی خدا. بعدی برای اینطوریه، ولی خب در کلمات قدما اینچنین بوده که از خدا تعبیر اول شده. بعد فارابی اصطلاح واجب رو جعل میکنه، ظاهرا اونطور که نقل میشه جائل این اصطلاح فارابی بوده. واجب چون از اسمایی که در شریعت نیومده، جعل خود فلاسفه است. میگن که فارابی جعل کرد. بعد خب زمان فارابی خیلی مورد استعمال نبوده، زمان خاطه، زمان ابن سینا که کتب فارابی به وسیله ابن سینا مطالعه میشه، زمان ابن سینا کلمه واجب میخواد توی عبارات بیاد. خب چون کلمه جا افتاده این نبوده، ابن سینا رو دقت میکنید که در اوائل نوشته هاش میگه الواجب الاول، هر دو رو با هم جمع میکنه، الواجب الاول. بعد کم کم به نوشته های بعدی یا خود نوشته های ابن سینا در آخر که مراجعه میکنید، میبینید قید اول هم هست، میشه الواجب، یعنی این کلمه دیگه جا میفته. زمانی که اشارات نوشته می شده، بازم هنوز اونچنان که الان مشهوره کلمه واجب جا نیفتده بوده. ازا گاهی از اوقات الاول می گفتن، گاهی الواجب می گفتن، گاهی الواجب الاول می گفتن. در اینجا می گه من الفاعل الاول. خب این سه تا مرحله که برای طالب هست. فظهر انه یرا، یعنی سالک، فظهر که انه سالک، یرا فی کل حال من الاحوال الثلاثه، یرا که ان لله تعالی فی ذلک، یعنی در تحصیل مطلوب تأثیری است، ولی نفس این سالک هم تأثیری است. در هر سه مرحله این اعتقاد رو داره که هم خدا در کشف این مطلوب من تأثیر دارد، هم من. منتها تأثیر خودش را در مراحل مختلف مختلف می کند. تأثیر خدا در همه جا هست، ولی تأثیر خودش را در مراحل مختلف مختلف می کند. در مرحله اول تأثیر و قبلی می بیند، در مرحله دوم متوسط، در مرحله سوم ضعیف. الا انما ینسبه الى نفسه، یعنی من تأثیر، من تأثیر بیان ماست، به جای ما تأثیری می داریم، دیگه من تأثیر معنی نمی کنیم. الا اینکه تأثیری رو که نسبت میدهد به خودش در حالت اولا اکثر است از آن تأثیری که نسبت میدهد اولا الالله تعالی. در مثل اولا تأثیر کار خودش را که تلاش کرده است بیش از تأثیر کار خدای توفیق میدهد. و در حالت ثانیه قریب منه، تأثیر خودش را نزدیک به تأثیر اله قرار میده، نه بالاتر، پایینتر، اونطور پایینتری که نزدیکه، دور نیست. یعنی اگه درجه مثلا تأثیر خدا بالا باشه، این یه خود پایینتره. و فی حالت ثالث اقل میده، در حالت سوم اقل از تأثیر الهی یا اقل از تأثیری که در مرتبه دوم قائل بود، ضمیر منها رو هر دو رو میتونید برجات می، شاید این دومی بهتر باشه. اقل من یعنی اقل از اون تأثیری که در مرتبه دوم قائل بود. و اینما یختلف و آراب و خوب توجه کنید، در هر سه مرحله رأیی داره. در مرحله اول معتقد است که تأثیرش از تأثیر الله بیشتره، در مرتبه دوم معتقد است که تأثیرش قریب به تأثیر الله، در مرتبه سوم تقریبا تأثیر رو به قابلیت منتهی میکنه و بسیار ضعیفش میکنه. چرا این اختلاف آرا براش پیش میاد؟ و اینما یختلف آراؤه به حسب استکمالیه، قلیلا قلیلا. چون قلیلا قلیلا استکمال پیدا میکنه ضعیف عوض میشه. قلیلا قلیلا مربوط به استکماله، مربوط به یختلف نیست. اگر چه اختلاف هم قلیلا قلیلانه، ولی منظور اینه که چون یواش یواش استکمال پیدا میکنه، با هر کمالی و ورود در هر مرحله‌ای رأیش عوض میشه و رأی جدید برش درست میشه. فشیخ عبر به توفیق و هدایت و الهام عن غایت ما یتمناه طالب فی الاحوال الثلاثه. ما یتمناه طالب من الله تعالی فی الاحوال الثلاثه. این من الله متعلق به یتمناست، متعلق به طالب نیست. فی الاحوال الثلاثه هم متعلق به یتمناست. تمنایی که طالب در مرحله اول دارد توفیق است، تمنا در مرحله دوم هدایت است، تمنای او در مرحله سوم الهام است. شیخ عبر به توفیق و هدایت و الهام ان قایت ما یتمنا، یعنی مصنف این سه تعبیر رو گفته تا متمنای اون طالب رو ذکر بکنه، متمنایی که او در این احوال ثلاثه دارد. تعبیر کرده مصنف به توفیق و هدایت و الهام، یعنی به این سه تعبیر تعبیر کرده از نهایت آنچه که یتمناه و طالب من الله، آنچه که طالب از خدا تمنا می کند. در هر سه حال، در حال اول تمنا می کند چیزی را که مصنف ازش تعبیر کرده به توفیق، در حال دوم تمنا می کند چیزی را که مصنف ازش تعبیر کرده به هدایت، در مرحله سوم تمنا می کند چیزی را که مصنف ازش تعبیر کرده به الهام. مما یراه و سبب لانجاه مرامه، این مما یراه و بیان مای ما یتمناه، ما یتمناه و فل احوال ثلاثه چیست؟ عبارت از چیزیست که این طالب اون چیز را سببا لانجاه مرامه میبینه. برای انجاه یعنی برآمدن، برای برآمدن آرزو و مقصودش این چیزها رو سبب میبینه. اونی رو که سبب میبیند برای انجاه و برآمدن مرام و مقصودش، اون چیز رو تمنا میکنه. مصنف از اون متمنا تعبیر کرده به توفیق در مرحله اول، به هدایت در مرحله دوم، به الهام در مرحله سوم. خب تا اینجا بیان کردیم که سه جمله مصنف در مقابل چیست، این تقریبا سه جمله رو معنا کرد. حالا میخوام غرض مصنف رو بیان کنیم که مصنف با آوردن این کلام چه غرضی داشته. حتی این دو تا غرض داره. یک غرض اینه که کار خودش رو میخواد بیان کنه، اینه دیگه خاطر توضیح نمیده. غرض دوم اینه که میخواد به ما تعلیم بده که شما مثل من این چنین عمل کنید، اینو خواجه بیان میکنه. این غرض دوم. ثم نبه المتعلمه، این نبه المصنف، فاعل نبه مصنف، المتعلم مفعول شد. ثم نبه المصنف متعلم را به مفتتح بهی کتابه، بایه به ما بایه سببی است، یعنی به سبب آن چه که کتابش را با آن چیز شروع کرد نبه علا. این علا متعلق به نبه است، به وسیله آن چه که کتابش را شروع کرد، یعنی به وسیله این سه جمله، به وسیله این سه جمله متعلم رو متنبه کرد بر این که شأنین است، یم بقی لهو، یعنی برای متعلم سزاوار است که اذا دخل فی زمره طالبین، وقتی داخل در زمره طالبین شد و این کتاب اشارات دست گرفت و شروع کرد بخوندن، یم بقی له ان یحمد الله تعالی علی ما تیسر له من توفیق، خدا رو هم کند در توفیقی که براش میسر شده. چون همین گرفتن کتاب، اقدام کردن به خوندن، خود همین بالاخره توفیقیست که شروع کار رو به عهده گرفته. هم کند خدا رو بر اون توفیقی که براش میسر شده، توفیق للخوض فی الطلب و سلوک، خوض یعنی ورود، توفیق پیدا کرده که وارد بشه در طلب و سلوک، همین توفیق رو شکر بکنه. این اولین وظیفه، اولین مایان دقیقه. دوم و یسأله، و یسأله این اطور بر یحمده است، یعنی ان یسأله، یعنی بقی له ان یسأله ما یرجوه، اون چه که امید داره اون رو از خدا سوال کنه. اون که امید داره چیه؟ عبارت است از هدایت به طریق و الهام حق که مصنف گفت. چرا سوال کند؟ این لیتم تحلیل است برای یسأله. چرا سوال کنه؟ چون به توسط هدایت و الهام است که به نتیجه مطلوب و نهایی میرسه. اون توفیق اولی او رو به نتیجه مطلوب نمیرسونه، بعد از توفیق هنوز احتیاج به فیض خداست. فیض اول راهنمایی به طریق موصل، فیض دوم افاضه مطلوب. احفاظه حق. لیتون ملهو یعنی متعلم به هما یعنی به وسیله هدایت و الهام، لیتون ملهو الوصول الى المنتها، برای متعلم حاصل شود وصول الى المنتها، یعنی متعلم به منتهای سیرش برسد. نه منتها منظور مطلوب نیست، نمیگه برسد به مطلوبش، برسد به منتهای سیرش، در حالی که فائزن به مطالبه، زمیره به مطالبه برمیگرده به متعلم، یعنی در حالی که پیروز شده به مقاصدش، به منتهای منتها یعنی منتهای سیر علمیش برسد، در حالی که مطالب رو به چنگ آورده و پیروز شده به مطالبش، یعنی مطالب در اختیارش قرار گرفته. برای اینکه واصل به منتهای سیر بشود و با این حالت واصل شود که مطالب در اختیارش قرار گرفته، برای این منتهی شدن ناچار است که سوال کند هدایت را و الهام را. بله بله دقت خوبیه. می فرمان که در مرتبه اول یرا گفت از طالب و سالک یرا خیبت به سلوکه، بعد مرتبه دوم که خواست بگه گفت ازا ام انف سلوک علمه، در مرتبه سوم ازا قارب المنتها زهر له. این ست تعبیر با اختلاف آمده. چرا اختلاف در این تعبیر ثلاثه گفته شده آورده شده؟ علتش اینه که در ابتدا که انسان هنوز پخته نیست رأی میده، رأی میده، رأیی که ممکنه صائب باشه ممکنه صائب نباشه. وقتی یه مقدار جلو بره عالم میشه، عالم میشه یعنی این که مطلب رو میفهمه، جلو تر که رفت شهود میکنه، نه فقط میفهمه بلکه میابه. از ابتدا رأی میده ولی این رأی حالت ثبات نداره که برای او علمی درست کنه. رأییست که ممکنه با اندک تصرفی باطل بشه، ولی وقتی جلو میره این رأی تبدیل به علم میشه، یعنی جاشو به علم با علم عوض میکنه، دیگه انسان آگاهی براش پیدا میشه، ولی آگاهی که از طریق فهم حاصل شده. جلوتر که رفت این آگاهی که از طریق فهم حاصل شده تبدیل به شهود میشه، آگاهی از طریق شهود میشه که قوی تر از آگاهی فهم است. خب معلومه که چون سه مرحله ما داریم که مراحلمون به قولیشون مراحل استکمالی است، آنچه هم که برای ما در این مراحل رخ میده باید استکمال پیدا کنه. در مرحله اول اونچه رخ میده رؤیته که رأی دادنه، در مرحله دوم علمه، منتها علمیست که مربوط به فهم ماست، در مرحله سوم علمیست که مربوط به دل ماست، یعنی شهوده. همونطور که درجات سیر ما رو به کمال میرود، اتفاقاتی هم که برای ما میفتد رو به کمال میرود. و ان یصلی و ان یصلی علی المستفین من عباده لرسالته خصوصا علی محمد و آله صلی الله علیه. خب این عطف است بر هدایت طریقه. اسالو هدایت طریقه یک، الهام الحق به تحقیقه دو، و ان یصلی علی المستفین من عباده سه. من درخواست میکنم که بر برگزیدگان عباد است. درود بفرسته برگزیدگان لرسالته، لرسالته متعلق به مصطفیه، یعنی اونهایی که از بین عباد برای رسالت انتخاب کرد، بر اونها درود بفرسته، به خصوص بر آخرین اونها و آلش. خب این عبارت هم اولا اداء وظیفه است از مصنف، ثانیا تعلیمی است به ما که واسطه در فیض رو یا وسائط در فیض رو از نظر دور نکنیم، بلکه نسبت اونها احترام لازم رو انجام بدیم. چون ما که میخوام کتابی رو بخونیم، مثل کارهای دیگه احتیاج به واسطه در فیض داریم، یعنی در همه کارها ما با فیض از خدا بگیریم و این فیض با وسائط به ما میرسه. با همونطور که خدا رو فراموش نمی کنیم، باید وسائط فیض هم فراموش نکنیم. به این جهت ادب اقتضا می کنه، بلکه وظیفه اقتضا می کنه که ما سراغ وسائط فیض هم بریم و بگیم به انگیسل یعنی مصطفی من عبارهی به رسالت، به خصوص اون واسطه در فیضی که فعلا فعاله، که بالاخره ما امت او هستیم. اولا او باعث شد که ما تو این مسیر بیاییم، ولی اگر او مبعوث نمی شد این همه خیرات نصیب ما نمی شد، ما همونی بودیم که اجدادمون بودن. ثانیا حالا هم که ما در ملت و در امت ایشون قرار گرفتیم، بازم اگر فیضی که از جانب خدا افاضه می شود به وساطت اینها به ما نرسه، ما کارمون پیش نمی ره. پس همین الان هم محتاجیم، در اصل محتاج بودیم. هم دو صلات مصنف تمام شد، مصنف حالا وارد بحث می شه. می فرماید که من در این کتابم قوانین کلیه رو و مسائل مجمله رو برای تو ذکر کردم، فروعی رو که از این اصول و قوانین به دست می آید به خودت واگذار کردم، تفاصیلی که اون مسائل مجمل واجد است اون رو به خودت واگذار کردم. تو اقدام کن و فروع رو برای این اصول ذکر کن و تفاصیل رو هم از این مجمل به دست بیار، اما به شرطی که استعداد این کارو داشته باشی. اگر هوشیار باشی این کارو میتونی انجام بدی، و الا کتاب من کتابی نیست در اختیار هر کس قرار بگیره. بعدن امین خواهد گفت که کتاب رو من طوری نوشتم که هر کسی نتواند ازش استفاده کنه. کسانی که قابلن استفاده کنن، کسانی که قابل نیستن خودشون زحمت ندن. خواجه در توضیح این عبارت به اون دو کلمه‌ای که احتیاج به توضیح داره می‌پردازه، یکی اصول یکی جمل، که اصول و جمل چی هست، بعد تفریعی که مربوط به اصول، تفصیلی که مربوط به جمل چی هست و چه رابطه بین این دوتاست. بعدم توضیح میده که این دوتا یعنی اصول مشتمل است بر فروع چگونه، جمل مشتمل است بر تفاصیل چگونه، نحوه استعمالشون فرق میکنه. این فرق رویشون توضیح میده. پس اولا رابطه اصل و فرع و همچنین رابطه جمل و تفاصیل رو کش میکنه. ثانیا فرق بین اشتمال اصول بر فروع و اشتمال جمل بر تفاصیل رو میاره، و بعدم از این فرق استفاده میکنه که چرا مصنف گفت سهل علیک تفریعها، نگفت زهر علیک فروعها. این سه تا مطلبی که خواجه در شرح این عبارت میاره که من انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. ایها الحریص و علی تحقق الحق، کسی که سراغ نوشته های سنگین فلسفی میاد معلوم میشه برای به دست آوردن حق حریصه، طالبه، نه طالب معمولی، طالب شدید که جا داره بهش بگیم حریص. لذا مصنف داره به او خطاب میکنه، کسی که کتاب رو دست میگیره بعدم تو کتاب خونه میذاره او رو حریص نمیگه، چون اون دیگه سراغ این کتاب نمیاد. اون کسی رو میگه حریص که کتاب رو باز میکنه و تا آخرم پا به پای مصنف پیش میگه. ایها الحریص و علی تحقق الحق، کسی که میخوای تثبیت کنی حق رو، در خودت حق رو محقق کنی، چه خودت بشوی بله مظهر حق، خودت بشوی ظرف این حقایق، البته این که میگم خودت بشوی ظرف حقایق به خاطر رأی خود مصنفه، تو مصنف قبول نداره که ما با حقایق متحد بشیم، اتحاد عاقل و معقول قبول نداره، میگه ما ظرف معقولاتمون قرار میگیریم، یعنی ظرف این حقایقی که معقولاتن قرار میگیریم. اینی مهدن الیکه فی هذه الاشارات و تنبیهات اصولا و جملن، اینی مهدن الیکه، من هدیه میکنم به تو در این اشارات و تنبیهات اصولی رو، یعنی قواعد کلی رو، از جملن یعنی مطالب مجملی رو، من الحکمت، اجمالی از حکمت، قواعد کلی حکمت در این کتاب من ذکر میشه. این اخذت الفتانت و بیدک سهل علیک تفریعها و تفصیلها، اگر هوشیاری دست تو را بگیرد بر تو تفریع اون اصول و تفصیل اون جمل آسان می شود. خب خاطر عرض کردن سه تا مطلب در اینجا کنیم. مطلب اول بیان فروع نسبت به اصول و تفاصیل نسبت به جمله، این رو با تشبیهشون بیان میکنه، میفرماد که فروع نسبت به اصول مثل جزئیات هم نسبت به کلیات، از طریق این تشبیه معنای فرع و اصل رو افاده میکنه. چگونه جزئیات مندرجن تحت کلیات اولا و استخراج می شوند از کلیات ثانیا، همچنین فروع مندرجن تحت اصول اولا و استخراج می شوند از اصول ثانیا. اما توجه دارید که فروع احکامند، اصول هم احکامند، در حالی که جزئیات و کلیات مفردات هم، موضوعات هم، احکام نیستن. مثلا زید و عمر و بکر جزئیات انسان هم، زید و بکر و عمر اینا موضوع هم حکم نیستن، اینا جزئیات هم برای کلی که عبارت از انسان هم. ولی زید و ناطقون فرع برای الانسان و ناطقونه، ببینید حکم توش آمده، زید و ناطقون فرع الانسان و ناطقون، الانسان و ناطقون اصله کلیه، این زید و ناطقون فرعه. پس فروع و اصول مربوطن به احکام، کلیات و جزئیات مربوطن به موضوعات. این تفاوت بین فروع و اصول از یک طرف و کلی و جزئی از طرف دیگر باعث شده که خواجه در اینجا نفرماید الفروع لأصولها هیل جزئیات لکلیاتها، بلکه که بگه کل جزئیات لکلیاتها، کافه تشبیه بیاره، حمل نکنه، نگه که فروع همون جزئیاتند و اصول همون کلیاتند، بلکه بگه فروع مثل جزئیاتند، اصول مثل کلیاتند، که این مثل گفتن به خاطر اشاره به فرقی است که بین هماست، چون فروع مربوط به فروع اصول مربوط به احکامند و جزئیات و کلیات مربوط به موضوعاتند، نمیتونست این دو تا رو بر هم حل کنه، بلکه این دو تا رو هم کشف کرد. الفروع لاصولها کالجزئیات لکلیات. مثاله همونطور که قطب رازی در آبرقی اشاره میکنه، این مثال مثال فروع لاصول نیست، مثال جزئیات کلیاته. مثال جزئی برای کلی زید و عمرو است به انسان. حالا خود قطبم میگه، میگه اگر اینجا حکمم گفتی، گفتی زید و ناطقون و عمرو ناطقون در انسان ناطق، اگر اینجا گفتی مثال میشه برای فرو اصول، اگر حکم آوردی مثال میشه برای فرو اصول. اما همینطوری که هست، این حکم توش نیست، خود موضوع ذکر شده، مثال است برای کلی اصول. با توضیحاتی که دادم حرفای قطب رازی هم معلوم میشه. حالا بعد که مراجعه کردید این یک حرفای قطب رازی هم روشنه. این توضیحی برای فروع و اصول بود که تنزیل کردیم فروع رو به جزئیات و اصول رو به کلیات، و با همین تنزیل فهمیدیم که مراد از فروع و اصول چیست. البته فرقشون هم بیان کرد. بعد و تفصیل لجملته کل اجزای لکلها. حالا میخوام تفصیل رو نسبت به جمله بیان کنیم. جمله یعنی مجمل. میفرمان تفصیل به منزله اجزای، جمله به منزله کله. اینجا باز نمیگن تفصیل همون اجزای و جمله همون کله. میفرمان که تفصیل به منزله اجزا است و جمله به منزله کل است. اونجا کلی و جزئی داشتیم، اینجا کل و جز داریم. در وقتی میخواستیم فروع و اصول توضیح بدیم کلی و جزئی گفتیم، حالا که میخوام جمله و تفصیل رو توضیح بدیم کل و جز میگیم. اما چرا کاف میاریم؟ چرا هم نمی کنیم؟ شما وقتی یه مجملی رو در اختیارتون قرار بدن بخواد اون مجمل رو تفصیل بدید، عوارضی رو فکر میکنید. مثلا فرض کنید که حالا فرضاً انسان یه مجمل باشه، دست ما داده شده، ما میخوام یه تفصیل بدیم. یه وقت عوارض زید رو ذکر میکنی، زید درست میشه. عوارض عمرو کنارش میذاریم، عمرو درست میشه. عوارض بکر رو کنارش میذاریم، بکر درست میشه. که اون کلی، اون مجمل که اسمش انسانه، به زمینه عوارض برای ما تفاصیل درست میکنه. این قانون تفصیل با مجمله. حالا در احکام هم همینجور، در مسائل هم همینجور. یه مسئله مجملی به شما گفته شده، شما میخواد این مسئله مجمل رو تفاصیلش رو به دست بیارید. خب در تفاصیلی که میخواد به دست بیارید از عوارض استفاده میکنید، تو اون مسئله کلی رو با عوارضی توضیح میدید و مصادیق اون عوارض، مسائل کلی به دست میاد که با عوارض هست، با عوارض تمیز پیدا میکنه. اما جز و کل این چنین نیست. اینطور نیست که شما جزئی رو با عوارض جز کنید، تفصیل رو با عوارض تفصیل اون مجمل قرار میدید، اما جز رو با عوارض جز اون کل قرار نمیدید. خود این جز لخت رو جز قرار میدید، یه عوارض زمینه نمی کنید. این تفاوت بین تفصیل جمله از یک طرف و جز و کل از طرف دیگر هست. این تفاوت باعث شده که خواجه جز و کل رو بر تفصیل جمله هم نکنه، بلکه تفصیل جمله رو به جز و کل تشبیه کنه. چون اگه هم میشد هر دو این هم میشدن، در حالی که الان توجه کردیم که بینشون فرقه، این هم نیستن. پس ناچار باید یه جوری این فرق رو ایشون افاده کنه، با تشبیه فرق رو گفت. یعنی گفت تفصیل جمله به منزله اجزا و کلن، نگفت همون اجزا و کلن. و تفصیل و لجملتی کل اجزای لکجا. مثال هو زحل و المشتری للمتحیره. من مطلب رو توضیح میدم بعد مثال بودنش رو بیان میکنم. متحیره، کل نیست. متحیره یک اسم مجملیست که 5 تا تفصیل توش هست. 2 تا از تفاصیل زحل و مشتریه. پس زحل و مشتری تفصیل این جمله هست. کل جز نیست و متحیره کل نیست که بعد زحل و مشتری بشن جز. متحیره یه عنوان کلیه، یه عنوان مجمله که حکایت میکنه از 5 تا کوکب. 2 تاش زحل است و مشتری. پس زحل و مشتری تفصیل این مجمله. این مثال، مثال برای اون تفصیل جملتهی است، نه مثال برای اجزال کلیه ها. برخلاف اون مثال قبلی که یعنی در اینجا مثال است برای مشبه، نه برای مشبهان به. در خلاف مثال قبلی که مثال بود برای مشبهان به، نه برای مشبه. مگر درش تصرف میکردی که تصرف هر چیزی که حکم رو ذکر میکردی اون وقت مثال میشه برای مشبه. مثال قبلی هم مثال میشه برای مشبه. حالا که این مطلب روشن شد، من اصل متحیره و اینا رو توضیح دادم. ما 7 تا کوکب سیار داریم و طبق هیئت قدیم، البته جدیدن 3 تا دیگه هم کشف شده، شدن 10 تا کوکب سیار که اورانوس هست و نپتون و پلوتو. این 3 تا جدید کشف شدن که زمینه شدن به این 7 تا، مجموعه شدن 10 تا. ولی قبلا 7 تا رو در نظر می گرفتن. امروز اون 7 تا رو قبول دارن، یکیش رو قبول ندارن، یعنی عوض میکنن. 7 تا یکیش خورشید بود، امروزه به جای اون خورشید زمین میذارن که کوکب سیار همون 7 تا است. اونتا اونا میگفتن 6 تا به علاوه خورشید، حالا میگن 6 تا به علاوه زمین که خورشید کوکب سیار حساب نمیکنن. فقط فرق همینه. حالا اون کوکب سیاری که در قدیم مطرح بود عبارت از این 7 تایی هستن که عرض میکنن. ماه که در فلک اوله، خورشید که در فلک چهارمه، عطارد و زهره که اولی فلک دوم، دومی فلک سوم، مریخ فلک پنجم، مشتری فلک ششم، زحل فلک هفتم. این 7 تا کوکب رو در این 7 تا فلک داریم. فلک داره کوکبه، کوکب همون جسم منوریست که دیده میشه. فلک اون جسم کرویست که کل زمین رو احاطه کرده و دیده نمیشه، مثل هوا میمونه، شفافه. او حرکت میکنه، کوکب رو با خودش حرکت میده. کوکب یه قسمتی از فضا رو گرفته، ولی اون فلک تمام این دور زمین رو اشغال کرده، احاطه کرده. از فلک غیر کوکب، کوکب رو در فلک قرار داده خدا در طبق حیات قدیم که فلک میچرخه، کوکب رو با خودش میچرخونه. هر کوکبی لااقل 3 تا فلک داره، بیش از 3 تا فلک هم براش حاصل میشه. خورشیده که به 2 تا فلک اکتفا کرده، الا بقیه همشون 3 تا فلک دارن. ماه هم مریخ 4 تا فلک دارن. ماه و عطارد 4 تا فلک دارن، الا بقیه 3 تا فلک. یکی فلک ممثله که حرکت شبانه روزی هر کوکبی با فلک ممثل انجام میشه به تبع حرکت فلک الافلاک. فلک الافلاک که فلک نهم میچرخه، ممثلات این کواکب رو با خودش میچرخونه. با چرخیدن ممثلات تمام افلاک درونی و در نتیجه خود کوکب میچرخه. در یک شبانه روز فلک نهم دور زمین یک بار میچرخه، تمام محتوای خودش را، یعنی موجوداتی که در درونش هستن یعنی همه این هفت تا کوکب رو هم دور زمین میچرخونه، از جمله این هفت تا کوکب خورشیده. خورشید هم یه بار دور زمین میچرخونه، یه شب و روز درست میشه. که فلک ممثل برای درست کردن حرکت شبانه روزیه که به تبع حرکت فلک الافلاک انجام میشه. دومین فلک، فلک حامله که چون حامل تدبیر است بهش میگن حامل، و بهش خارج المرکز هم میگن، چون مرکزش زمین نیست، مرکزش خارج از مرکز زمینه. او که میچرخد کوکب رو با خودش میچرخونه، حرکت استقلالی کوکب به عهده همین خارج المرکز. خارج المرکز قمر حرکتش 28 روز خورده تا 29 روز خورده دور زمین طول میکشه، در حالی که حرکت طبیعیش شبانه روز انجام میشه که به وسیله ممثلش صورت میگیره. به تبع فلک الافلاک در یه شبانه روز حرکت طبیعیش انجام میشه، اما حرکت استقلالش که حرکت خورشید 29 روز خورده طول میکشه. حرکت خورشید، حرکت طبیعیش یه شبانه روز انجام میشه، در 24 ساعت یک دور حرکت میکنه، یک دور زمین میزنه، اما حرکت استقلالی 360 روز و 360 روز طول میکشه. هر کدوم از این کواکب حرکت طبیعیشون 24 ساعت هست، ولی حرکت استقلالیشون مختلفه. حرکت استقلالی به وسیله اون خارج المرکزه. خارج المرکز که همون حامل هست، هم حرکت استقلالی رو به عهده داره، هم اوج و حویز کوکب به توسط این خارج المرکز توجیه میشه، که چون احتیاج نداریم من توضیح نمیدم، چون در متحیره ما احتیاجی به اوج و حویز نداریم، اینو توضیح نمیدم. فلک ممثل دور زمین احاطه کرده، فلک خارج المرکز هم دور زمین احاطه کرده، منتها ممثل مرکز زمینه، خارج المرکز مرکز زمین نیست، ولی هر دو احاطه دارن به زمین. اما فلک سوم، فلک تدویره. تدویر از ماده دور زننده. این فلک دور زمین احاطه نشده، این در زخامت خارج المرکز قرار گرفته، این در زخامت خارج المرکز قرار گرفته، و وقتی میچرخه دور زمین نمیچرخه، در درون همون خارج المرکز میچرخه. مثلا بولورنگ رو دیدید، احتمالا توش یه ساچمه هست، و بولورنگ خودش ممکنه بچرخه، دور یه چیزی میچرخه، اما اون ساچمه دور اون چیز نمیچرخه، ساچمه دور خودش توی اون دو جداره بولورنگ میچرخه. تدبیری همچه حالتی داره، یعنی توی حامله، توی خارج المرکزه، مثل اون ساچمه میمونه که توی دو جدار بربرین میشرخه. اینم تدبیر هم بین دو جدار، یعنی بین مقعر و محدب خارج المرکز قرار گرفته و تو اون مشغول شرخی داره. کوکب رو هم خدا در فلک تدویر ثابت قرار داده، در فلک تدویر ثابت قرار داده، کوکب تو اون فلک های دیگه نیست، تو فلک تدویره. حالا تو ذهنتون تفسیر کنید که فلک خارج المرکز داره دور زمین میچرخه، فلک تدویر هم تو خارج المرکز داره میچرخه. الان دو تا حرکت روی کوکب داره وارد میشه، یک حرکت فلک خارج المرکز، یک حرکت فلک تدویر، هر دو روی کوکب داره وارد میشه. خارج المرکز حرکتش علی التوالی، یعنی از مغرب به مشرق، از مغرب به مشرق. وقتی میگیم علی التوالی، یعنی به نقل. وقتی میگیم علا خلاف توالی یعنی به نقل. حالا علت این که علا توالی گفتیم چیه؟ اینه بمونه، چون البته فقط اشاره میکنم چون به توالی منطقه البروز، یعنی همونطور که منطقه البروز من الحمل الى الهود من المغرب الى المشرق قرار گرفته، اونن همچنین. حالا اون مهم نیست، فعلا مورد بحث نیست. حالا توجه کنید خارج المرکز داره به سمت مشرق میچرخه، اون تدریج فرض کنید بالای خارج المرکز باشه. حالا هر جای خارج المرکز قرار بگیریم مهم نیست، بالا قرار بگیریم راحت تصویرش میکنیم. این خارج المرکز هم داره درون، این تدریج هم داره درون خارج المرکز میچرخه. اگر کوکب بالای این تدریج قرار بگیره، سطح بالایی را میگه، وقتی خارج المرکز به سمت مشرق میره، تدویرم کوکب رو به سمت مشرق میبره. دو تا حرکت روی کوکب واقع میشود که هر دو حرکت به سمت مشرق هست. حاصل حرکت کوکب حاصل جمع این دو حرکت، یعنی حرکت حامل به اندازه ای، حرکت تدویر به اندازه ای، این دو تا حرکت ها رو که جمع می کنید حرکت کوکب در میاد. معلوم میشه که کوکب چقدر به سمت مشرق رفت. حالا تدویر که داره میچرخه، کوکب اون قسمت بالاشه، کم کم کوکب میاد قسمت پهلوی تدویر، بعدم یواش یواش میاد زیر تدویر، بعدم دوباره میره اون ور. اون وقتی که داره میاد پایین، هر چی بیاد پایین حرکتش به سمت مشرق کنتر میشه، تا وقتی میرسه به اون زیر که دیگه حرکت به سمت مشرق نداره. وقتی دوباره رفت که اون قوس بعدی رو طی کنه، حرکت به سمت مغرب میشه. در صورتی که داره حرکت تدویر به سمت مشرقه، حرکت حامل هم به سمت مشرقه، دو تا حرکت هر دو به سمت مشرق هم، از کردم حاصل حرکت کوکب مجموع این دو حرکت، و کوکب در این حالت به سمت مشرق میره، تندم به سمت مشرق میره. بعد یواش یواش عبورش به سمت مشرق کند میشه. چرا؟ چون تدویر داره او رو کم کم به سمت مغرب میداره. خارج المرکز دائما داره به سمت مشرق میداره، اون تغییر نمی کنه، اما تدویر داره او رو به سمت مغرب میداره. اون وقتی که تدویر به سمت مغرب میره، حرکت کوکب عبارت است از تفاضل حرکت تدویر و حرکت خارج المرکز. اینجا دیگه مجموع نیست. اون وقتی که تدویر به سمت مشرق میره، حاملا به سمت مشرق میره، کوکب حرکتش هر دو به سمت مشرق است، مجموع حرکتین حرکت کوکبه. ولی در صورتی که تدویر به سمت مغرب میل کرده یا به سمت مغرب میره و خارج المرکز به سمت مشرق میره، حرکت کوکب به سمت مشرق نیست. حرکت کوکب تفاضل بین حرکت دو تا حرکته. اونجایی که حرکت تدریج تند میشه به سمت مغرب، اونجایی که حرکت تدریج تند میشه به سمت مغرب و حرکت حامل به سمت مشرق هست، تفاضل نشون میده که کوکب به سمت مغرب سرعت گرفته و سیر به سمت مغرب داره، نه به سمت مشرق. چون نه که تدویر کوچیک‌تره، حرکتش به سمت مغرب تندتر میشه و حرکت خارج المرکز به سمت مشرق کندتر میشه. لذا به جایی میرسیم که وقتی تفاضل میگیریم ببینیم به سمت مغرب بیشتر میشه. اینجا کوکب به سمت مغرب میشه. یه زمانی هم تفاضل ها صفره، یعنی حرکت تدویر با حرکت خارج المرکز مساویه، اون به سمت مشرق، این به سمت مغرب، در این صورت تفاضل شده. پس سه حالت برای کوکب حاصل است: یکی رفتن به سمت مشرق، این وقتی است که حرکت ها با هم جمع میشن. یکی رفتن به سمت مغرب، این وقتی است که حرکت ها با هم تفاضل گرفته میشن و حرکت به سمت مغرب اضافه میاره. یکی هم توقف، نه به سمت مشرق رفتن نه به سمت مغرب رفتن، و اون وقتی است که دو تا حرکت ها با هم تفاضل گیری میشن و تفاضلشون صفر میشه. این مال توجیه بحث. اما شما وقتی که به این کوکب نظر میکنید، میبینید که در نقاطعی از سال به طرف مشرق میره. هر دفعه نگاهش میکنید میبینید که امشب اینجا طلوع کرد، شب بعد یه خورده رفت به سمت مشرق، اون طرف طلوع کرد، شب بعدتر باز به مشرق نزدیک‌تر شد. دوباره یه مدتی میگذره، در یه مقاطعی از سالی میاد یه جایی ایستاد، امشب اینجا طلوع کرد، فرداشم همونجا طلوع کرد، پس فرداشم همونجا طلوع کرد، هیچ عوض نمیشه جاش، همینه. باز یه مقطعی دیگه، مقطع سوم که میاد، میبینید دوباره داره برمیگرده، داره میره به سمت مغرب. امشب اینجا طلوع کرد، شب بعد رفت به سمت مغرب، در طرف مغرب داره طلوع میکنه، شب بعدتر به سمت مغرب میره، دوباره به سمت همینجور داره طلوعش به سمت مغرب ادامه داره. سه تا حالت در این کوکب در طول سال دیده میشه. علتش همون سیاست هست. یکی به سمت مشرق میره مدتی، یکی توقف میکنه، یکی به سمت مغرب میره. اصطلاحاً رفتنش به سمت مشرق رو میگویند استقامت، توقفش رو میگویند اقامت، و رفتنش به سمت مغرب رو میگن رجعت. این کوکب سه حالت داره: استقامت، اقامت، رجعت. کوکب این چنینی رو کوکب متحیر می نامن. این چنین کوکبی رو کوکب متحیر می نامن. متحیر یعنی نمی دونه به سمت مشرق بره یا به سمت مغرب بره. ما اینجوری فکر می کنیم که این بیچاره سردرگم شده، داره به سمت مشرق میره، بعد پشیمون میشه، یه مدتی وای میشه فکر میکنه چیکار کنه، بعد دوباره به سمت مغرب میره، دوباره به سمت مغرب میره، باز پشیمون میشه به سمت مشرق. همینطور حالت تحیر براش هست. ما اسم این کوکب رو میذاریم کوکب متحیر. پنج تا کوکب متحیر داره که این روش رو انجام میدن در طول سال: عطارد، زهره، مریخ، زحل، مشتری. این پنج تا خمسه متحیر نامیده میشن که دو تاش اینجا ذکر کردیم: زحل و مشتری. مریخ و زهره و عطارد رو نگفتیم. اون دو تا سیاره دیگر رو که خورشید و ماهه، اونا رو دیگه متحیر نمیگیم، اونا رو میگیم نیره. پس ما برای همه این هفت تا کوکب اسم داریم، دو تاشو نگیره میذاریم اسمشو من نگیره میذاریم، پنج تا دیگه هم خمسه متحیر. خب متحیر یک عنوان جامعه، عنوان مجمل جامعه که پنج تا رو شامل میشه. این پنج تا تفاصیل اون مجمل هست. پس مثالهو یعنی مثال تفصیل لجملتهی، زحل است مشتری که تفاصیلن، للمتحیر که مشتری. الان شما قبل از عذاب صبح جنوب آسمان رو، جنوب آسمان رو نگاه کنید، یه ستاره خیلی پرنور می‌بینید، اصلا با بقیه ستاره ها فرق فاحش داره، تو تمام ستاره ها نمود داره، درست نقطه جنوب، همین روزا درست نقطه جنوب، اگر تو وقتی دیگه نه همین شبا ملاحظه کنی درست نقطه جنوب بیتاره. این زحله، حالا یه شب قبل از اون بلشی نگاه کنید. این زحل دو سه ماه پیش یا برای همین دو سه ماه پیش دیگه تقریبا طرف مشرق بود، الان طرف جنوبه، یعنی داره حالت رجعتش رو پیدا میکنه. یعنی اون وقتی که ما قبل از اذان میدیدیمش تو مشرق میدیدیمش، الان تو جنوب میدیدیم، یعنی از مشرق آمده داره میره سمت مغرب، بعد از مدتی دوباره برمیگرد میره دوباره سمت مشرق. یعنی الان در حالت رجعته. ملاحظش بکنید میبینید که شب به شب هم به سمت مغرب میره، به سمت مغرب میره بعد، یعنی الان در حال رجعت. یه وقت هم میبینید که در حال اقامتیه، بعد هم میبینید دوباره برگشت به سمت مغرب. این ستاره خیلی خوبیه، میشه الان ملاحظش کرد. الان من آدرسش رو دادم، الان چیز فصلی که ما هستیم تقریبا میشه گفت درست نقطه جنوبه و قبل از اذان. بعد از اذان یه خود بعد از اذان حالا تو بیابون ممکنه دیده بشه، تو ساختمونا گم میشه، یه من نمیدینم، ولی قبل از اذان صبح آشکار پیداست، بلند هم هست، در کمچون فرو میده. اینه ملاحظش بکنید. رجعت و استقامت و اقامت رو همین روزها میشه تقریبا میشه گفت احتمالا دیگه میخواد بره سراغ اقامتش یا استقامتش. حالا مطلب دوم. مطلب اول توضیح فروع اصول اولا و تفصیل و جمله بود، ثانیا این مطلب تمام شد. مطلب دوم این که فرق فروع اصول از یک طرف با تفصیل جمله از طرف دیگر چیست؟ فرق این دوتا چیست؟ می فرماد که فروع در اصول بالقوه موجودن نه بالفعل، ولی تفاصیل در مجمل بالفعل موجودند، اگرچه ذکر نشدند و اظهار نشدند ولی وجود بالفعل دارند. لذا اگر بخوایم فروع رو از اصول استخراج کنیم، باید کاری کنیم که اون قوه به فعلیت تبدیل بشه، یعنی تصرف لازم داره، تصرفی که مخرج قوه الالفعل شود. در فروع که بخوام از اصول استخراجش کنیم میتونی به تصرف داریم، ولی در تفاصیل که بخوام از جمله بیرونش بیاریم چون بالفعل موجود است احتیاج به تصرف نداریم، احتیاج به اظهار داریم. فروع رو با تصرف باید از اصول استخراج کنیم، اما تفاصیل رو از اجمال لازم نیست با تصرف استخراج کنیم، بلکه کافیست که اظهار کنیم. چرا؟ چون اصول بالقوه مشتملن در فروع، ولی جمله بالفعل مشتمل است در تفاصیل. اینه مطلب دوم. از همین مطلب دوم وارد مطلب سوم میشه که در وقتی که اصول به ما عرضه میشه فروع ظاهر نمیشوند، بلکه فروع رو باید تفریع کرد. این باید در فروع در اصول باید تصرف کرد تو فروع برست بیان. با تصرف باید فرو رو از اصول بیرون کشید که این تصرف رو تفریع می نامید. اما اگر مجملی رو به ما دادن بدون تصرف در اون مجمل، ما می توانیم تفاصیل رو بیرون بیاریم. پس تفاصیل احتیاج به تصرف ندارن، یعنی استخراج تفاصیل احتیاج به تصرف نداره، در حالی که استخراج فروع احتیاج به تصرف دارد. علتش هم همون فرقی است که بینشون موجود بود، که فروع بالقوه موجود بودن، تفاصیل بالفعل موجود بودن. علت اینه، چون تفاصیل به فعل موجودن دیگه مخرج من القوت الفعل که اون تصرف لازم نیست، ولی در فروع چون بالقوه موجودن مخرج من القوت الفعل که اون تصرف لازمه. به این مصنف ببینید عبارتش که مطلب سوم داره عرض میکنم، مصنف در عبارت میگه سهل علیک تفریعها و تفصیلها، نمیگه زهر علیک فروعها، نه که ظهور فروع احتیاج به تصرف دارد خود به خود ظاهر نمی شود، به این جهت نمیگه زهر علیک فروعها، میگه سهل علیک، سهل علیک تفریعها، یعنی تفریع برای تو آسانه، تو باید تفریع کنی نه که خودش فرو ظاهر بشود. در مورد تفصیل جمله میتونه بگه زهر علک تفاصیلها، اما چون در اینجا فقط تفصیل جمله رو ذکر نکرد، فرو اصول رو هم زمینه کرد، ناچار باید کلمه بیاره که با هر جو سازگار باشه. اگه فقط جمله رو میگفت میگفت زهر علک تفاصیلها، اما چون فرو رو هم اضافه کرده باید یه کلمه رو بیاره که هم با فرو سازگار باشه هم با تفاصیل سازگار باشه، اون کلمه دیگه زهره نیست، چون زهره فروعها درست نیست. اینجا میگه سهل علیکه تفریعها و تفاصیلها، که این سهل علیکه هم میتونه به فروع مربوط بشه هم میتونه به تفاصیل مربوط بشه. پس اگر تنها فروع رو میگفت باید سهل علیکه میگفت، اگر تنها تفاصیل رو میگفت میتوانست زهره بگه، اما چون الان هر دو رو با هم جمع کرده باید کلامی رو بگوید که با هر دو سازگار باشد و اون سهل علیکه است. زهره با فرو سازگار نیست، بدان نمیتونه زهره رو برای هر دو بیاره، اما سهل علیکه رو میتونه برای هر دو بیاره. پس روشن شد که فرو با تفاصیل همچنین اصول با جمله فرق دارن، و روشن شد که چرا مصنف این چنین تعبیری کرد. این مسئله دوم و سوم بود که من هر دو رو با هم گفتم. فرق فروع و تفاصیل این است که فروع بالقوه موجودند، تفاصیل بالفعل موجودند. فرق بین اصول و جمله این است که اصول بالقوه مشتملند بر فروع و جمله بالفعل مشتملند. و الفروع غیر موجودت انفل اصل بالفعل، فروع در اون اصل و در اون قاعده کلی و در اون کبرای کلی وجود بالفعل نداره، بلکه وجود بالقوه داره و باید با تصرفی که ما میکنیم خارج بالفعل شود، یعنی ما مخرج او بشویم من القوت الالفعل، به خلاف تفصیل که الموجود از فل جملته بالفعل، در جمله بالفعل موجوده و این لم یکن مذکورن معها بالفعل، ولو ظاهر نیست ولو ذکر نشده با جمله بالفعل، بالفعل ذکر نشده یعنی ظاهر نشده اظهار نشده ولی بالفعل موجوده. فرق است بین وجود و ظهور، ظهور بالفعل نداره ولی وجود بالفعل داره، اما فرو نه ظهور بالفعل داره نه وجود بالفعل، همش فرق هست. خب این مطلب دوم بود. حالا مطلب سوم، و اخراج فرو الالفعل، این که بخوام فرو رو از قوه به فعلیت خارج کنیم که در نتیجه از اصول استخراج بشدن، احتیاج دارد به تصرف زائدی در اصل. فعل اصل متعلق به زائد نیست، متعلق به تصرفه، یعنی در اصل باید تصرف زائدی بکنی، فقط اظهار و تبیین کافی نیست، فقط بیای اصل و تبیین کنی کافی نیست، یه تصرف زائد بر تبیین لازمه، در خلاف جمله، در جمله فقط تبیینش کنی تفصیل به استخراج میشه، احتیاج به تصرف زائد بر تبیین نداری، اما در اصل احتیاج به تصرف زائد بر تبیین داری. یحتاج الى تصرف زائد، که اون تصرف در اصل انجام میره، و هوه یعنی این تصرف، و این تصرف زائد که باعث می شود فرو به فعلیت خارج شوند و از اصل استخراج شوند، این تصرف هو المسمى بالتفریع، اسمش تفریع. تفریع یعنی متفرع کردن، متفرع کردن یعنی فرو از دل عقل بیرون کشیدن. فلذالک یعنی به خاطر اینکه اصل بر فرع بالقوه مشتمل است و اظهارش احتیاج به تفریع دارد، استخراج فرو احتیاج به تفریع دارد، احتیاج به تصرف دارد، خود به خود ظاهر نمی شود بلکه فعلی را از ما می طلبد، چون فعل اسمش تفریع است، به این جهت است که مصنف گفت سهل علیک تفریعها ولم یقل ظهر لک فروعها، ولم یقل ظهر لک فروعها یا بان لک فروعها. این لک فروعها هم به بانه مربوطه هم به ظهره، ظهره و بانه یکیه. مصنف گفت سهل علیک تفریعها و نگفت ظهر لک فروعها یا بان لک فروعها. چرا؟ به خاطر اینکه تو لازم بود تصرف کنی. اگر جمله رو میگفت، میگفت زهره لشتا زهرت لشتا فاسیلو، اما چون اصلا ذکر کرده نمیتونه بگه زهره لشتا فروعها، باید بگه که سهل لشتا تفریعها، یعنی یک کلمه رو باید به کار ببره که هم در فروع بتونه به کار بیاد هم در تفاصیل بتونه به کار بیاد. با اون کلمه سهل لشتا زهره لشتا نیست، زهره لشتا برای تفاصیل کافیه ولی برای فرو کافی نیست. نزا مصنف از زهرلک استفاده نکرد. عرض کردم اول که شما اگر بخواد جمله رو تفصیل بدید باید عوارض رو دخالت بدید. همین دخالت دادن عوارض تطبیق جمله است بر تفاصیل یا استخراج تفاصیل است از جمله. یعنی این تصرف زاید دیگه نیست، به همین اندازه شما اکتفا میکنید، در حالی که در استخراج فرو بیش از این احتیاج دارید. نه استخراج فرو اینطوره، حالا در این چه روشن بشین استخراج فرو رو عرض بکنم. یه وقت اینطور میگه انسان، این مجمله شما میخواد تفصیلش بکنید، میگید زید اندبک، از شدم عوارض رو ملاحظه میکنید زید و اندبک درست میشه. یه وقت اصلی ذکر میکنه، میگه که بله علی انسان نکن، اصل باید کبرا باشه. اون قاعده ید اینا را کلن کار از روشی یعنی تو همین بحثه خودمون، بحثه فلسفی، بحثه فکر داری کار. میگه که به کبرا کلی ذکر میکنه، کل و حیوان جسم، این کبرا کبرا کلی. اینه من میخوام ازش جزئی رو استخراج کنیم. جزئی چیه؟ زیدون جسمانه. زیدون جسمان رو میخوام استخراج کنیم یا انسان جسمان رو خواهد استخراج کنه؟ این دومی بهتره، انسان جسمان رو خواهد استخراج کنه. انسان جسمان فرع بر کل حیوان جسمانه، این چه استخراج میشه؟ هر دو رو به من، این اصل رو به من دادن، اصل رو که کل حیوان جسمانه به من دادن، میخوان ازش من الانسان جسمان استخراج کنم. این در صورتی استخراج میشه که شما یک سقرایی رو به این کبرا زمین میکنید که علی انسان حیوانان، علی انسان حیوانان بیارید زمین میکنید به کل حیوان جسمان و بعد استخراج کنید فل انسان جسمان. این فل انسان جسمان فرع اون کل حیوان جسمانه، ولی فرعیست که همینجور استخراج نمیشه، تصرف زاید میخواد. تصرف زاید یعنی پیدا کنید سقرا رو، پیدا شدن سقرا کار آسانی نیست، باید یه چیزی پیدا کنید که حد وسطش با کبراتون تکرار بشه و بتونه تنظیم یک قیاس بکنه، وقت بعد فرو فرع استخراج میشه. همونطور که توجه میکنید استخراج فرع از اصل کار آسون نیست، تصرف میخواد. یعنی در کل حیوان جسمان الانسان جسمان بالقوه موجوده، نه بالفعل. شما باید بالفعل موجودش کنید، یعنی استخراج کنید. چه استخراج میشه؟ وقتی تصرف کردید، تصرف کردید در اصل. چطوری تصرف کنید در اصل؟ چیزی به اصل زمینه کنید، چیزی به اصل زمینه کنید تا این تصرف درست بشه و از فرع نتیجه میشه. ولی در جمله این کارا نمیشه.
واقعا انسان
بله، شما میگید کل حیوان جسم است، انسان هم بالفعل جسم است. چرا؟ چون توجه دارید به اون صغرا. کسی توجه نداشت به صغرا، اصلا نمیدونست انسان حیوانه. شما گفتید کل حیوان جسمه، زود نتیجه میگیره که پس انسان هم جسمه.
یک
عالمه نه، اونجا ببینید اونجا عالم بودن کافیه.
عالم
اونجا عالم بودن کافیه، یعنی اینجا هم جسم باید درست کنید، هم حیوانیت رو درست کنید. جسم میخواد استخراج کنید، جسم بودن رو. اینو باید حیوان بودن انسان رو زمینه کنید تا جسم استخراج بشه. اونجا شما میخواد عالم بودن رو استخراج کنید، زمینه لازم نداره، خودش معلوم بشه معلومه. اینجا اگه معلوم بشه که انسان فرض کنید جسم کافی نیست، این باید روشن بشه که انسان حیوانه، بعد معلوم بشه جسمه. خلاصه مطلب به این صورت فکر میکنم روشن باشه، در همین حد که تفریع یعنی همونی که در مثال عرض شد، یعنی قانون کلی داشته باشیم، جزئیات این قانون استخراج کنیم که این احتیاج به زمین زمینه داره یا به تعبیرشون فکر تصرف داره که ما اسم این تصرف تفریع میذاریم. اما در جمله ای که بخواد تفاصیلش رو پیدا کنید، نه احتیاج به این چیز نیست، فقط کافیست که عوارض رو زمینه کنید. نه، جمله میتونه در مفردات هم باشه. اصلا متحیره، متحیره حکم نیست، یه عنوان کلیه. چون مصادرش رو پیدا میکنه. این مصادرش میشن تفاصیلش.